پیشرفته که میشه آدم هم میشه شما هم خیلی می نویسید اگه چیزه
نه مشکل ندارم
نه
نویسید ما
جاورشون
ببخشید خب بحثمون به اینجا رسید که مرحوم شیخ بعد از بیان کلام اخباری و عدلی که روایات و خلاصه عدلی که مطرح شد وارد جواب شد. اولین جوابی که مرحوم شیخ مطرح میکنن همین بحث فرق ظاهر و تفسیره که نهایت روایاتی که در مقام داره بیان میشه داره تفسیر رو نفی میکنه، اونم تازه نه مطلق تفسیر رو، بلکه به عبارتی تفسیر به رأی رو. حتی ببینید ما دیگه این اطلاع و تغییر رو که دیگه تو ساده ترین کارهایی که بلدیم، بعضی از روایات مطلقاً تفسیر رو نفی میکردن، ولی با توجه به روایات مقیدی که داریم و با توجه به قرائن خارجیهی که داریم که نشون میده که نفی تفسیر نفی عملکرد خارجی بوده که داشته توی محیط اتفاق اون افتاده که همون تفسیر به رأیه، اینها رو هم دیگه دارن چه مطلبی رو بیان میکنن که دارن تفسیر به رأی نفع میشه، نه حتی تفسیر. تفسیر به رأی کجا؟ تفسیر کجا؟ ظهور کجا؟ این ادلهی که دارید بیان میکنید ادعای شما رو ثابت نمیکنه. اما دو خط اولی که مرحوم شیخ توی بحث وارد جواب که میشن مطرح میکنن، این دو خط اول خب به عبارتی میخوان موضع اصولی اینا مشخص بشه و موضع نزاع دقیق تر بشه. که چی؟ که آقاین اصولی اینا نمیگن که به روایت رجوع نکنیم، که من دارم میگم نه ما از ظاهر میفهمیم اما در جا انتصاب مشاره نمیدیم، بلکه قرائن رو میبینیم، قرائن منفصلا بررسی میکنیم، روایات هم نگاه میکنیم، ناسخ و منسوخ و همه اینها رو تشخیص میدیم، بعد از این فرایند نتیجه رو میگیم بابا این ظاهرا مقصود گوینده است، مقصود خداوند متعال. لذا این هم که مورد اتفاق هم از لحاظ تا اینجا که حرفی توش نیست. ول جواب عن الاستدلال بها انها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحه المعنى بعد الفحص عن نسخها و تخصیصها و ارادت خلاف ظاهرها فی الاخبار. این روایات هیچ کدوم منعی نسبت به این کار نداشتن. کدوم کار؟ عمل به ظواهر واضحه المعنى، ظواهری که روشنه، بعد از فحص از نسخ و تخصیص و اراده خلاف ظاهر در اخبار. منع از این قسمت نداشته. از من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا. این کارو کسی بهش نمیگه تفسیر. این کارو کسی نمیگه تفسیر. کسی که در واقع ظاهر یک کلام رو که میفهمه، ملاحظه مقیدات کلام گوینده رو میکنه، این نمیگن شما دارید تفسیر میکنید کلام گوینده رو، میگن نه دو شما دارید مراد متکلم رو دست میکنید، معقوله. از من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا فان احدا من العقلاء اذا راى في كتاب مولاه انه امره بشيء بلسان المتعارف في مخاطبته له عربيا او فارسيا او غيره فعمل به و انتصله لم يعد هذا تفسيرا. هیچ کدوم از عقلا رو نمیتون شما ببینید که میره نظر مولاش رو در کتاب مولاش میبینه، یه نامه نوشته مولا، نامه رو میخونه، مولا تو اون نامه امر به کاری کرده به لسان متعارف هم نوشته، اون لسانی که قواعد متعارف زبان توش داره جاری پیدا میکنه، میخواد عربی بشه میخواد فارسی باشه، فعمل به و امتثله و عمل بکنه به اون دستور رو امتثالش بکنه. کسی نمیگه شما آقای عبد تفسیر کردید کلام خود، من فهمیدم کلام مولا رفتم دارم انجام میدم، بله امر مولا رو دیدم و میدونم مولا قطعا فلان چیز منظورش نیست، لذا این اصلاح رو تغییر میزنم، از بیرون میدونم. دیرو ازش پرسیدم میگه یقینا این من چنین کاری رو نمیخوام، الان یه کلام مطلقی داره با همون مقیده تغییر میزنم این اطلاق رو. کسی میگه شما تفسیر کردی کلام مولا رو، اما ظاهر کلام مولا اینه. میگن چرا اینجا قید زدیم؟ میگه به خاطر اینکه اون دیروز اینو گفت. کسی میگه که تفسیر و تو متن روایات بیش از تفسیر نفع نشده بود. مثلا شما دلیلی آقای اخباری بر ادعای خودت مطرح نکردی، دلیلی که مطرح کردی برای نفی تفسیر بود، اونم تفسیر به رأی نه مطلق تفسیر. رضا لم یعد هذا تفسیرا اذ تفسیر کشف الغناء. تفسیر کشف الغناء، پرده برداریه، یه چیزی که مخفی و پنهانه رو مشخص کردنه. تفسیر اینه، تفسیر به دست آوردن مراد متکلم که نیست، که مراد متکلم همون ظاهر. بفهمم
بله آقا، ممکن میکنیم بگیم هم بس تفسیر، حالا فرق بین ظاهر و تفسیر مشخصه، روایت هم که من شدم که تفسیر اومدم که تفسیر بده، بعد بگیم که اصلا خود صرف تفسیر منوط به یه علوم ناسخ و منسوخ و آمونده و این علوم رو به اون معنای حقیقیش من محصول میتونه بهش دست پیدا کنم. یکی بیاد این جواب رو،
یعنی ادعا بکنیم که شناخت ناسخ و منسوخ به دست
کلا همین مجموعه علومی که برای شناخت تفسیر قرآن به کار می‌بریم، این فقط نزد معصوم است و بس. بقیه دیگه حالا به اندازه وسعشون ولی نمی‌تونن ادعا کنن با تفسیر
که اشکال نداره، این باید اثبات بشه. ببینید ما الان نکته‌ای که داریم چیه؟ مرحوم شیخ به شدت روایاتو که داره توضیح میده، حالا جلوتر هم که می‌بینید کاملا ناظر به اتفاقی که داره میفته رو باز توضیح میده. یعنی چی؟ یعنی تاریخ توی فهم روایت مهمه، تاریخ توی فهم روایت مهمه. به چه معنا؟ به این معنا که آقا اون کاری که اونها میکردن چی بود؟ اون کاری که اونها میکردن به روایاتی که از ائمه به عنوان مفسران قرآن مطرح میشد توجه نمیکردن. خب این باعث میشه نقصان تو فهم ایجاد بشه، نه اینکه یه چیزی دست اهل بیت از کسی نمیداند، دسترسی ندارد، ممکنه ولی دلیلی براش نداریم که ائمه در نه، اون چیزی که داشت اتفاق میافتاد رو دارن حضرت نفی میکنه. بذارید جلو میریم این خودش چیز میشه، سوال شما هم جواب داده میشه. ثم لو سلم کون مطلق حمل لفظ علی معنا تفسیرا. اصلا فرض کنیم که ما این که لفظ رو به سمت معناش میبریم و میخوایم با لفظ معنا رو بفهمیم، هر نوع عملیاتی که برای فهم معنا از طریق لفظ به کار گرفته میشه همه اینا رو ما بگیم تفسیر. لوصله لوصله کون و مطلق حمل لفظ علی معنا تفسیرا، اینو ما تفسیر قلم داده. لکن الظاهر ان المراد بالرأی و اعتبار العقلی و الظنی الراجع الى الاستحسان فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيه اللغويه و العرفيه. او بر فرض اینم که شما بگید ما ظاهر و تفسیر نداریم، همه اینا تفسیره، اون چیزی که در روایات داره نفی میشه تفسیر به رأیه نه مطلق تفسیر. و تفسیر به رأی لفظ رأیه، لفظ رأی با توجه به کاربردی که تو زمان صدور داشته، صدور روایت داشته، منظور همون قیاس و استحسانات، همون اعتبارات عقلیه غیر معتبر است. تفسیر به رأی یعنی حمل لفظ بر معنا، حالا لوفورست که ما اینو تفسیر بدونیم، حمل لفظ بر معنا بدون قرائن متیقنه، بدون قرائن عقلاییه، بلکه با توجه به اعتبارات و استحسانات عقلیه. خب لو سلم که اینها این کاری که ما داریم میگیم تفسیر باشه، ولی تفسیر به رأی نیست. در واقع معمشه مونید داره چی کار میکنه؟ معمشه داره میفرماید که ما در روایات مطلق تفسیر هم نفع نشده، بلکه تفسیر به رأی نفع شده. تفسیر به رأی هم معنا داره، رأی معنا داره که خود معمشه یه خود توضیح میده، معنای رأی رو توضیح میده. باز هم صدق بر کاری که علمای مفسر شیعه دارن انجام میدن، صدق بر اون نمیکنه. ان المراد لکن الظاهر ان المراد بالرأی هو الاعتبار العقلی از ظنی الراجع الی الاستحسان. یادتونه دیگه قبلا هم داشتیم دیگه توی اون روایاتی که در بحث این بود که کسی که به حکم برسه من غیر وساطت المعصوم علیه السلام، که بعد اونجا مرحوم شیخ گفت که چون متعارف در اون زمان عمل به عقیسه و استحسانات و اعتبارات عقلی ظنی بود. یادتونه دیگه تو صفحه بکنم 62 اینا بود، اگه اشتباه نکنم 61-62 بود، اونجا ها بود تعبیر اینطوری کردن که صفحه 60 که فإن المقصود من امثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الاحكام الشرعيه بالعقول الناقصه. بعد عقول ناقصه الا ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالعقيسه والاستحسانات، که اونجا هم الان اینجا هم داره رأی و ایشون همین معنا، رأی یا قیاس همین معنا، استفاده از اعتبارات عقلی ظنی. و این از فل مراد به تفسیر به رأی، مقصود از تفسیر به رأی، اما حمل و لفظ علا خلاف ظاهرهی او عهد احتمالی لرجحان ذالک فی نظره القاصر و عقله فاطر. منظور از تفسیر به رأی پس چیه توی روایات؟ این که لفظ رو بر خلاف ظاهرش بکار ببره. حمل چرا؟ به خاطر این که مثلا الان بعضی به اون میگن دیگه ید الله فوق ایدیه، ما ید رو به خلاف ظاهرش داریم بکار میداریم، ید الله فوق ایدیه، ما ید رو ید معنا نمیکنیم، درست این خلاف ظاهره، ولی خلاف ظاهری که با دلیل قطعی داریم کار انجام میدیم که لیس کمثله شی پشتشه. وقتی لیس کمثله شی پشت ید الله قرار میگیره به عنوان قرینه منفصله، اینجا نمیگن تفسیر به رأیه، ولو خلاف ظاهر داره اتفاق میفته، اما خلاف ظاهرهایی که به استحسانات و عقول و ناقصه داره شکل میگیره، اینو بهش میگن رأی، بهش میگن تفسیر به رأی. اینو دقت کنید، مثالی هم که زدم تو ید الله با لیس کمثله شی زدن، این رو دقت کنید، رو دقت کنید، ما گاهن از خصوصا از فلاسفه قدیمی ترمون این رو میبینیم، از فلاسفه قدیمی ترمون این رو میبینیم که خیلی راحت خلاف ظاهر آیه رو معنا میکنند. یه سوزنم به خودمون بزنیم، خیلی راحت به خلاف ظاهر آیات رو بردن. دلیل میخواییم میگن عقل قطعی. عقل قطعی گفتم خدمتون قبلا، ما دو نوع عقل قطعی داریم، یه نوع عقل قطعی ظاهر داریم، لیس کمثله شی، ببینید ما عدم جسمانیت خدا رو به دلیل عقلی ثابت میکنیم، خود روایت آیه هم داره میگه لیس کمثله شی، درسته؟ اما یه سری ادله قطعیه هستن که به شدت اختلافی هم، ادله عقلیه قطعیه هستن که به شدت اختلافی هم، یعنی یه آقای میگه این عقلی قطعی اینه، یکی برعکسشون میگه. از این حیث حواسمون باشه، خودتون اقلای نگاه کنید، من نمیخوام قضاوت کنم، این نوع ادله قطعیه اگر قرار بشه بیاد و بخواد باعث حمل ظاهر کلام آیه بر خلاف ظاهر بشه، خودتون بلدی دیگه، ببینید چطوریه. این قابل قبوله یا نه؟ این قابل قبوله یا قابل قبول نیست؟ ادله عقلیه قطعیه که اختلافه. اما بیان اینها رو شاهد قرار بدیم تو آیات قرآنی، بعد نتیجه بگیریم چی رو؟ نتیجه بگیریم خلاف ظاهر. به نظرم این قابل بحثه، قابل بحث یعنی اینکه قابل نقد. اما این یه طرف قضیه است. من به نظرم این سبک کار فلاسفه میگم، به خصوص فلاسفه قدیم اون که زیاد از این کار میکردن بعدش، این مورد نقد، اما میتونیم بحث رو یه جور دیگه کنیم. اما یه نکته دیگه وجود داره اینجا برای کمک به فلسفه، اونم بحث های زبانیه. یعنی مثلا ما وقتی به چی؟
مثل
گوهر معنا مثلا. بله، که مثلا ما وارد این قسمت میشیم که آقا مثلا آیه ای که دلالت بر معاد جسمانی میکنه، آیاتی که دلالت بر معاد جسمانی میکنه، خب این آیات ظاهر در معاد جسمانی میگه خلقنا کن کما خلقنا اول مثل همون اوله، چطوره دفعه اول اینو که ظاهرم خود مرحوم امام و خود مرحوم مصدقان میگن ظاهرش در معاد جسمانی، اینها رو وقت ما باید بیم به مواسط زبانی. مواسط زبانی مثل اینه که من الان من میام میگم شما میگم آره من دیشب خواب دیدم که فلان اتفاق افتاد، خب از لفظ دیدن استفاده کردم در صورتی که چشام بسته بود، ولی میگم دیدم. شما نمیگید دیدن مجازیه، یعنی چی؟ ببین من الان یه کسی میگه من دیشب خواب دیدم، من میگم اون لفظ دیدن داره مجازن به کار برده، واقعا اینطوریه یا نه؟ ظاهرش اینه که وقتی داره میگه دیدن، در دیدن این چشم جسمانی درش لحاظ نشده، اون کشف صورت مخاطب، صورت اون تصویر توش لحاظ شده. خب توی با چشم بسته هم این اتفاق میفته، با چشم باز هم این اتفاق میفته، بذار دیدن صدق. یعنی چی؟ یعنی یک پایه معنایی وجود داره که شرایط از این مباحث میشه کمک گرفت برای بحثای چیز که مرحوم علامه از این استفاده زیادی میکنه توی تفسیر المیزان، از این سنخ کار که آه مثلا یادم بیاد دیگه کدوم آیه بود، بله بله همینو دارم الان میگم که ما اگر مباحث زبانی، مباحثی که توی انتقال معنا داره به کار میبریم، اینا رو یه خود تبیین بهتری بکنیم، اصلا نیاز نداریم اینقدر خودمون رو به تعب بندازیم توی سری مباحث. آقا مخاطب من وقتی میفهمه که عالم رؤیا با عالم دنیا با هم دیگه تفاوتی داره، لذا لفظ دیدن رو که در اون عالم به کار برده میشه منفک از جسمیت میفهمه. اما الان قرتیشو گفتم، عرف همینو میفهمه، خب ساده داره اینو میفهمه، لذا میگه بین این دیدن و اون دیدن فرقی نیست، همش دیدن دیگه، فرقی نیست. یعنی اینکه میگه معنا مجازی نیست. حالا اگر مخاطب ما بفهمه که آقا اقتضای اون عالم با این عالم فرق میکنه، میگه ظاهرش اینه، ظاهرش همین معاد جسمانیه، ولی مثال دارم میزنم، این رو مخاطب اگر بفهمه اقتضای اون دنیا مثلا این جسم این به این همین جسم نیست، اون وقت خیلی راحت این رو خلاف ظاهرم نمیفهمه، میگه پس این جسم لازمه این دنیاست، یه تشخصی اون دنیا برای این جسم هست، ولی همین جسم میتواره تشخصی هست. حالا این حرف مولا صدرا هم نیست، حرف آقای مدرسه، ولی منظور که مثلا یه تشخصی داره این جسم، ولی این جسم نیست. همینا، همین شخصه، همین آدمه، ولی این جسم چرا؟ چون اقتضا اون عالمه. مثل همین که تو خواب این چشه کار نمیکنه، یه چشه دیگه است داره کار میکنه، همین چشم بعد داره کار میکنه، اون که اونجا مکاشفه. درسته؟ لذا پس اینا دقت کنیم، اگه اینا رو راحت بکنیم خیلی دیگه نمیگیم خلاف ظاهره. پس برگردم، تفسیره بود، یه حاشیه بود که آه تفسیر به رأی خلاف ظاهر معنا کردنه. یک. دو، بعضی از وقتها یک عبارت دو احتمال داره، دو تا احتمال جدی داره، بعد ما بیان به اعتبار اون فهمی که خودمون داریم، فهم منظورم فهم غیر معتبر، به اعتبار اون استحساناتی که احساس میکنیم، اون حسی که داریم، بیان بگم این احتمال قوی تر از اون احتمال. اگه قرینه باشه خب قرینه هست، حرفی توش نیست. اما اگر قرینه وجود نداشته باشه، تقدیم یک احتمال بر احتمال دیگه با توجه به غیر قرینه و استحسانات میشه تفسیر برن. یعنی ما تو آیه قرآن دو تا احتمال داشته باشیم، این دو تا احتمال یک شما قدم کنیم، به خاطر اینکه این منطبق بر مثلا اون چیزی که من میفهمم. این هم میشه چی؟ نمیشه استحسان، میشه تفسیر برن. اما حمل و لفظ علا خلاف ظاهری او حمل و لفظ علا احد احتمال
خلاف ظاهرش
بدون پشتوانه قرینه ها، بدون پشتوانه، فقط صرفا به پشتوانه استحسانات عقلی و عقل زنی. لرجحان ذالک فی نظر القاصر و عقل فاطر. چرا این احد احتمالا رجحان دادید؟ به خاطر اینکه مثلا ذهنم اینطوری بیشتر برداشت میکنه. و یرشد علیه المروی عن مولانا صادق علیه السلام، یه روایتی که همین نکته رو اشاره میکنه. قال فی حدیث طویل، دقت کنید، انما حلك الناس فی المتشابه، مردم در متشابه هلاک میشن. لانهم لم یقفوا علی معناه و لم یعرفوا حقیقته. متشابه همون چیزی که میشه چند احتمال داره دیگه، احتمالات مختلف داره، حقیقت معنا رو نمیدونن. حالا این ناس شاید اهل سنت باشه، شاید مطلق باشه، چون ما باید قبل و بعد روایت رو ببینیم، اصلا بعید نیست که این منظور از ناس اهل سنت باشه. انما هلک الناس فی المتشابه لانهم لم یقفوا علی معنا و لم یعرفوا حقیقته فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم بآرائه. متشابه میشه، چند احتمالی میشه، بعد از اینکه چند احتمالی شد وضعوا له تأویلا من عند انفسهم بآرائه، به نظر شخصی خودشون یک طرف رو چکار میکنن؟ قبول میکنن و تأویل میبرن به سمت اون. واستغنوا بذلك عن مساله الاوصياء عليهم السلام فيعرفونهم، و در واقع با این کار خودشون رو مستغنی میدونن از یاد گرفتن از اهل بیت علیهم السلام. واستغنوا بذلك عن مساله الاوصياء، یعنی خب دیگه امام میخواد چیکار؟ اتفاقا این جمله رو دقت کنید، جمله دارن امام داره میفهمد یکی از موقف هایی که امام علیه السلام باید باشه تفسیر متشابهات. این جمله کم نیست دا، حرف کمی نیست. یکی از موقف هایی که باید امام وسیع باید وجود داشته باشه تفسیر متشابهات. بله، لتبینه اینجا میشه. یادم یه حدود 4 سال پیش بود 5 سال پیش بود یکی از این مریدای احمد بن الحسن، ماه مبارک بود، شب بود، حرم بودم، رفیق بودم با هم دیگه، خبر نداشتم و متوجه شدم که بله ایشون هم مرید احمد بن الحسن شده. بعد گفت که خلاصه توضیح داد و داستان شد. گفتم که ببین با خواب که نمیتونی منو گولم بزنی، دلیل چی داری؟ بعد گفت این کتاب ها رو نوشته فلان. گفتم کتاب در بحث محکم متشابه داره؟ گفت آره اتفاقا داره. گفتم من اینجا قول بهت میدم، تو میگی این امام زمان دیگه، مهدی اول دیگه. اگر این تونست متشابهات قرآن رو حل کنه، این امامه. گفتم این من این کبرا رو قبول دارم. اگر تونست متشابهات قرآن رو حل کنه، این امامه. من اصلا نمیگم مهدی اوله، میگم خودشه. کتابشو برام بفرست. بعد کتابش فرستاد، یعنی فایلشو فرستاد، نوشتم براش که این روایت رو براش فرستادم. این روایت چند تا روایت شبیه اینه. گفتم ببین من حرف که زدم از شکمم ندادم، ولی بفهم که چرا اینا نمیتونن ادعایی داشته باشن. لا این یه ادعای علمی ها، یعنی این علم امامته. علم امامت امامه که میتونه متشابه رو حل کنه، حل کامل. ولی مفسرین ما هم زحمت کشیدن، ولی همه با همدیگه سرش دعوا دارن اون به وضوح بتونه حل بکنه. ازاد دیدم که بله اونو بازم به مفسرین خون، یعنی مرمه علامه میتونه ادعای پیغمبری بکنه با اون حلی که تو متشابهات داره با نسبت احمد بن حسن. منظورم اینه که یعنی خیلی ساده بود همچین. گفتم آقا بود دومه کارت خود. و این بل هم علا ما یزهر لهو فی باد رای من معان العرفیه و لغویه. خب مراد از تفسیر به رای اما حمل و لفظ علا خلاف ظاهره ای احد احتماله و اما هم علا ما یسر و لحوفی بادر رای. مرحوم شیخ دو قسمش کرد، گفت یا حمل لفظ بر خلاف ظاهر یا رجحان احد احتماله بدون قرینه شد، یا حمل بر ما تفسیر به رای یعنی چی؟ هم علا ما یسر و لحوفی بادر رای من المعان لغویه و المعرفیه. معنای ابتدایی که میفهمه، یکی از معانی تفسیر به رأی، یکی از احتمالاتی که تو معنای تفسیر به رأی اینه که همون معنای اولی که میفهمی بگه همین منظور، این هم تفسیر به رأیه. پس ببین اولی خیلی بیشتر میخوره، ولی دومی روایت داریم، حالا روایتشو میخونیم. دقت کنید، یه معنای تفسیر به رأی اینه که خلاف ظاهر تعویل میکنه، من دون قرینه تعویل، من دون قرینتن ترجیح احد الاحتمال این بده. یه معنای تفسیر برعیه، یه معنای تفسیر برعی اینه که نه، فهم فیباد رعیش رو به عنوان فهم مقصود متکلم مطرح بکنه. و امال هم الا ما یظهر له فیباد رعی من المعان العرفیت و لغت، هم بکنه بر اون چیزی که ظاهر میشه برای اون شخص در ابتدای فهمش از معانی لغوی و لغوی. من دون تأمل فی الادله العقلیه و من دون تتبع فی الادله فی القرائن النقلیه، بدون تأمل در ادله عقلیه و بدون تتبع در ادله نقلیه. مثالش میشه همون ید الله فوق ایدیه، یوم یکشف عن ساق. گفتم براتون جدلی که در کنار چیز کردیم توی نمیدونم حالا گفتم میگم دوباره، ما رفته بودیم عمره، بعد دیگه اعمال تموم شده و فقط طواف نسا مونده بود. بعد آیون تقریبا اجماعی این مطلب که میگن دیگه قبل از طواف نسا حج تموم شده، طواف نسا دیگه صرفا برای حلیته. خب تو یکی از مبتلات چیز مبتلات حد جدل دیگه. بعد خلاصه ما هنوز مهره بودیم و اومدیم که بیام طواف نسا رو کنیم، دیدیم بله یه امروز به داستان داره میزنه، یه آقای سنی وهابی که فارسی خوب بلده، 5 سال کیش بوده این آدم، بعد اونجا با یه آجاهایی داشت بحث میکرد بلند بلند، مردم هم وایساده بودن گوش میدادن، دارن کاروان اون حاجا رو کنن. اون میگفت آره شما شیعه ها ما رو نجس میدونید، ما رو فلان میدونید، هی مثلا چیکار میکنید، ما این چه وقته شما دروغ میگید، شما نفاق دارید میگید وحدت فلان. بعد دونه دونه میگه ببین مثلا شیخ طوسی اینو میگه، شیخ فلان اینو میگه فلان. این اونجا گفت خب بله خب دیگه داشت حالا هم میخواست مراعات کنه، مراعات کنه، گفت آره من دم مردم هی میگه بله بله شیخ طوسی اشتباه کرده، حالا اونجا شاید مثلا شاید این داشت ماسمالی میکرد. من مردم رو میدندم، این مردم حالا همینجا کم کم نسبت به دین خودشون هم شک، داده بودن روی نصیب تو. این قضیه مال 13 سال پیشه. بعد گفتم که بله که شما نجسید. حالا من از اون برم خیلی سریع بلندم گفتم پیامبر شما، ببینید اونجا من فعلا ملاحظه مردم رو داشتم، پیامبر شما کنار کوچه میشاشه، همینطوری میگفتم تو روایت خود چی هست دیگه، ببخشید با این تعبیر میگم، ولی خب تو خود صحیح بخاری هست اینا. گفتم شما پیامبرتون که این کارا رو میکنه، خلیفتون هم که هیچ اشکالی نداره با زن مردم بخوابه، خداتون هم که روز قیامت تا کنار خلاص لباس زیرش پیداست، یک شفا انساق و اینا قائلن که خدا روز قیامت معلومه که اینا رو احمق‌ترین آدمای بیابونی هم قبول ندارن. شما که خب معلوم نه ما خدای شما رو قبول داریم نه پیغمبرتون رو قبول داریم نه امامتون رو قبول داریم. هی خواستم یه خود چیز رو که یه خود گفتم فکر کردید با این اعتقادات شما دارید که شیخ طوسی که هیچی، که احمق‌ترین پایین‌ترین سطح فهمی آدم ها هم شما رو قبول نداره، دین شما رو قبول نداره. گفتم بله این خدایی که شما دارید دورش میچرخید این خداست، یه خدای ما یه خدای دیگه هست، ما هیچی مو با هم دیگه مشترک نیست. دیدم طرف داره میزنه از این، گفتم ما از این بزنیم. گفتم که این مباحث مربوط به همینه، شما تجسیم قائلید، تو قائل نیستی خب باشه، ولی علما شما تجسیم قائلن، شما علما شما اسمت قائل نیستم، ولی ما فرق داریم، ما با همین ها فرق پیدا میکنیم فلان. صرفا اینقدری که طرف دیگه بعدم این آقایی چند تا آخوم رو اینطور قایمون میکردن که این آقایی نهید بگیرت ما شورته هاشون نهید بگیرن، منظور که یعنی همینه من ما امال هم علا مایست رو لهو فی باده رهش، این هم تفسیر به رهیه من دون تأمل فل ازلت نقل یوم یکشف و انساق رو آیون اهل سنت یه عدهشون البته میگم این واقعا تشدد داره، یه عدهشون قاعده به اینه که نه همین رو تو ظاهر اولیش قبول کردن من دون تأمل فل ازلت نقلیه و من دون تتبع فل قرائن نقل. مثل آقای ما اون زمان کتاب های اهل سنت زیاد میخوندیم که الان دیگه اصلا یادم نمیاد، خیلی خوندیم کتاب های مناظرات بین اهل سنت، حالا شب های پیش آقای اینا که مال همون سال اول دوم اینا رو میخوندیم، ولی دیگه مثلا بعدش بیاد به طرائف سید طاووس و بعدش خود المراجعات و من المراجعات درس گرفتم، کتاب خیلی خوبیه، خیلی هم وزینه، واقعا بحث خیلی وزین علمی داره شکل، و کتابای مثل نمیدونم زنده هستن یا مرحوم شدن آقای تیجانی، یادم نیست زنده هم داره آقای تیجانی، خیلی حق داره، ایشون چند میلیون نفر رو شیعه کرده تا حالا تو تونس و مغرب و جای دیگه، واقعا یعنی یک عالم سنی که شیعه شد و ادله شیعه شدنش رو کتاب کرد از آنگاه هدایت شدن تا بقیه، واقعا ارزشمند، خوب آدم اینا رو یه تبرک بکنه بعد نیست، اینا آدم این کتابا رو که میخونه اون حس عمیق علمی و احساسیش نسبت به ولایت جدی میشه، دردش میاد، یعنی یه همیشه یه درد غم مظلومیت تو دلش میمونه آدم اگر یه خود مطالعه خوبه، اینا واقعا آل بحث یه مسئله ای دارن، حالا خواستی توی چیزی به نام رضا کبیر، من اینجا همون تو کنار کعبه گفتم زن پیغمبر شما رضا کبیر داره، یه وضعیه، یعنی حرفی که اینو میزنن یعنی از غربیا با تمام افتضاحاتشون این حرفا رو نمیزنن که اینا میزنن، یه حرفای چرت و پرتی دارن که خب و امل هم علا مایست را لهو فی باد رای من نهان عرفیت و لغت من دون تأمل فی الادلت العقلیه و من دون تتبع فی القرائن النقلیه مثل آیات الاخر الدال علا خلاف آزم مهم تتبع در ادله نقلیه دیگه هم نمی کنم، مثل آیات دیگه، خب شما وقتی میبینی یوم یکشف انساق رو میبینی خب لیسه کم مثل ایشن هم ببین دیگه، با هم دیگه ببینی، ولی اخبار الوارده فی بیان المراد منها و تعیین ناسخ ها من منسوخ ها و اخباری که وارد شده در بیان مراد و تعیین ناسخ و منسوخ و من ما یقربه حاضر معنا. من تو بحث ناسخ و منسوخ بحثی دارم، ولی خب حالا اینجا دیگه میخوام واردش بشیم طول میکشه، این باشه انشاءالله سر جاش. و من ما یقربه حاضر معنا ثانی و این کانال اول اقرب و این کانال اول اقرب و عرفن اندن من. معنای اول اقرب به معنای تفسیر به رأیه، چون کاملا خلاف ظاهر. معنای دوم خلاف ظاهر نیست، معنای اولیه‌ای که ظاهر است بدون تتبع فهمیدن رو میگن تفسیر به رأی. ولی برای من احتمال دوم مرحوم شیخ میگه ما چی داریم؟ ما قرینه داریم، روایت داریم. و مما یقرب هذا المعنى الثانی، همین فی بادر نظر فهمیدن، و این کان الاول اقرب عرفن ان المنهی عن فی تلک الاخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن اهل البيت عليهم السلام بل يخطئونهم به و من المعلوم ضرورتا من مذهبنا تقدیم و نص الامام علیه السلام على ظاهر القرآن كما ان المعلوم ضرورتا من مذهبهم العكس. بعد ایشون فهمید که این روایات یقربون کجا؟ یعنی یک شاهدی که برای معنای دوم از تفسیر به رأی که چی بود؟ حمل علامای اثر و لحوفی بادر رأی مما یقربو، اینه که الان میخونیم از اون قرائنی که نزدیک میکنه معنای دوم رو، اگرچه معنای اول تفسیر به رأی معنای عرفی تریه. چیه؟ که منهیه ان در این اخباری که الان چند تاشو مرحوم شیخ مثال میزنه مخالفین اهل سنت هن که معنای ابتدایی رو میگیرند و به همون اول میکنند، بعد میگن اهل بیت هن دارن خلاف این میگن، بعد تقطعه میکنن اهل بیت رو. المخالفون الذین یستغنون به کتاب الله عن اهل البیت با همین معنای ابتدایی، بل یخطئونهم به، بلکه اهل بیت رو تخطئه میکنن به این معنای ظاهر ابتدای اولیه. من المعلوم من مذهبنا ضرورتا من مذهبنا تقدیم نص امام بر ظاهر قرآن، همونطوری که اونها برعکس این کار روایاتش و یرشد و که اله هازا ما تقدم فی رد الامام علیه السلام علا ابی حنیفه حیث انه یعمل به کتاب الله و فلان، که همون روایات قبلیه که حالا مرحوم شیخ یکی دو تاشون هم مطرح میکنن، اینو ان شاء الله فردا میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله.